با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما همراهان، ورزشکاران، ورزش دوستان، به برنامه خودتون سگام خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه سگام. برنامه سگام یک برنامه علمیه و نگاه تخصصی به علوم ورزشی و دنیای ورزش داره. ما در سگام گام‌های مختلفی رو طی می‌کنیم. سه گام مختلف که هر کدوم از این گام‌ها می‌تونه دانش شما رو در حوزه علوم ورزشی افزایش بده. اما راه ارتباطی ما با شما 30306 هست و دریافت کننده پیام ها، نظرات و حتی سوالات شما هستیم. با من همراه باشید در این سگام پیش رو.
گام اول،
گام اول سگام، و همراه هستم با یکی از متخصصین حوزه تغذیه، جناب آقای دکتر سید علی کشاورز، متخصص تغذیه، استاد قدیم دانشگاه و همچنین علاقمند به تدریس در حال حاضر. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
منم عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، ما در گام اول سگام یکی از عزیزان شنونده روی خط میان، صحبتشون رو مطرح میکنه و نسخه ایشون رو از زبان شما میشنویم. الانم فکر کنم عزیز شنوندهمون روی خط هستن. سلام و درود.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
ممنون.
خودتون رو معرفی میکنید؟
زهرا محمدی هستم، 30 ساله از تهران.
بله خانم محمدی عزیز، ما در خصوص تغذیه کارشناسمون در برنامه حضور دارن، سوال شما رو میشنویم.
اول سوالم اینه که یه توصیه کلی میخواستم برای تغذیه آدمایی که دیابتی هستن.
بله. شما ورزشکارم هستید؟
من نه، متاسفانه خیر.
بله. آقای دکتر؟
بله. خدمتتون عرض کنم یه دیابتی معمولاً مهمترین اقدامات یا رفتارهای تغذیه‌ای که باید داشته باشه اینه که اولا اگر مقدار غذایی رو که در سه وعده میخوره همون مقدار رو بدونه که اضافه و کم بشه، در 5 تا 6 وعده کوچیک بخوره، یعنی صبحانه بخوره، میان وعده بخوره، نهار بخوره، عصرانه بخوره، شام بخوره، آخر شب، یا 4 یا 5 یا 6، طبیعتاً با یه چنین اقدامی بدونی که تغییری در ساختار رژیمش بده، قند خونش بهتر کنترل میشه. اما توصیه‌های بعدی اینه که ما یه دیابتی نیاز داره که بر اساس گروه‌های 4 گانه غذایی غذا بخوره تا قندش بهتر کنترل بشه. گروه‌های 4 گانه یکی، گروه اول غلات، نان و برنج و رشته ماکارونی هستن، گروه دوم لبنیات، شیر، ماست، پنیر، کشک منبع پروتئین کلسیم داره ما هستن، گروه سوم گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، حبوبات منبع پروتئین آهن داره، و سبزی ها و میوه ها که هم ویتامین ها رو دارن، فیبر ها رو دارن، عناصر معدنی رو دارن، رنگ دانه ها رو دارن که معجون سلامتی هستن. یه دیابتی اولین کاری که باید بکنه اینه که سعی کنه که به مقدار زیاد از انواع سبزی ها، سبزی خوردن، سالاد بدون سس با بوره آب لیمو و سبزیهای آبپز مثل کدو، بادمجون، لوبیا سرد، نخود فرنگی، قارچ، بامیه، کرفس، کلم و مقدار کمی هویج پیش از نهار و شام، یا به عبارت دیگه بخش قابل توجه از معده رو با سبزیهای خام و پخته پر بکنه تا بتونه در حقیقت نون و برنجش رو محدودتر و کمتر استفاده بکنه. خدمت رو عرض کنم با چنین کاری طبیعتاً فیبرها هضم نشاسته غذا رو کند میکنن، بنابراین قند خون دیرتر بالا میره و خیلی راحتتر قند خون کنترل میشه. خدمت رو عرض کنم که نکات دیگری رو که به طور کلی دیابتی باید رعایت کنه اینه که قندها، چه قند میوه ها باشه، چه قند و شکر و نوشابه و بستنی و شیرینی و شربت و شکلات ها، قندها رو باید به شدت محدود کنه.
درست.
یا به عبارت دیگه تا حد امکان حذف کنه. حالا چایش رو مثلا با قندهای طبی یا توت، کشمش، خورما طبیعتاً با اینها استفاده بکنه، چون وقتی ما قندهای ساده با جذب سریع که تو انواع حالا هم میوه ها هست، هم قند و شکری که شیرین و نوشابه بستنی هست، اینها رو محدود بکنیم، طبیعتاً کنترل قند خون خیلی بهتر و آسان‌تر صورت میگیره. بنابراین خیلی کار پیچیده‌ای نیست، ولی داستان عادت و ذائقه هست. چون بعضن وقتی که انسان من میشه از خوردن چیزی
بیشتر علاقه
از روانی برای اون ولع پیدا میکنه. چون حالا من همینطور یه معمولا رژیمای کاهش وزن که میدیم معمولا میگیم آقا قند و شکر و نوشابه بستنی اینا رو نخورید. بعد از یه ماه که مثلا مراجعه من خانم اسمیان میگه آی دکتر، میگم بله، میگه اگه من بستنی نخورم میمیرم، میگم نه اگه بخوری ممکنه ولی اشکالی نداره. در هفته شما حق داری یک تا دو بار دو واحد میوه دو نخوری، یه بستنی جاش بخوری، ولی معمولا حیف که آدم میوهش رو با بستنی جایگزین کنه یا با یه بارش کیک جایگزین بکنه. وقتی من صد روانی رو برای این میشکنم، سر ما که میاد میگه دکتر در ما یه بستنی خوردم،
تمایلش کمتر.
ببین به خاطر که این اون صد و شکستمش
معمولا همین. آقای دکتر وقتی که یه رژیمی رو میگیری مثلا میگن شیرینی نخور، تو خیابون میری تمام شیرینی فروشی ها جلوی چشات میان میگن نون نخور، تمام نانوایی شهر رو میگن.
دقیقاً. حالا به هر حال اگر در یه موقعیت نه که مرتب، یا حالا جشن تولدی یه برش کیک است، اولا این برش کیک باید دو نیم سه ساعت با غذای اصلی فاصله باشه و بعد جایگزین قرار بگیره، توجه کنید. ولی معمولا اگر بخوان قند خون خوب کنترل بشه با همین دو سه تا توصیه از سبزی‌های فراوان، خام و پخته، مقدار غذا در وعده کمتر، تعدد وعده‌های غذایی و محدود کردن به شدت قند و شکر و نوشابه بستنی و شیرینی و شربت و شکلات و حتی میوه. بعضی‌ها فکر می‌کنن خب میوه‌ام قند داره، منتها میوه‌هایی که قندشون خیلی بالاتره برای دیابتی که احتیاطش بیشتره، موزه بدترینش موزه، به انگور، خربوزه، هندونه، طالبی، ملون. بنابراین این شیشتا رو معمولا ما میگیم، حالا نه اینکه حالا بگیم به طور کامل، من اگر قراره یه دیابتی از اینا استفاده کنه میتونه یه واحد ما، یه واحد ما یعنی نصف موز بزرگ، سه ساعت بعد دست به غذا، حالا عوضش برطرف
بشه.
یا انگور معمولا 12 حبه درشت یا 18 حبه انگور معمولی به عنوان میان بده. ولی میوه هایی رو که محتاطانه قند رو سریعتر بالا میبرن، این شیشته بود که نمبر.
بله خیلی عمالی. خانم محمدی روی خط هستید؟
بله.
خانم محمدی شما عنوان کردید 30 ساله هستید، بارداری داشتین؟
بارداری بله.
بعد در دوران بارداریتون هم درگیر دیابت بودید یا نه؟
وقتانه نه نبودم، ولی بعدش خب آخراش دچار قند بارداری شدم که دکتر بهم گفتش که برنج، چون من خیلی برنج رو دوست داشتم، گفت برنج رو اون یه وعده حداقل بخور دیگه، نذار برای وعده دوم چون قندش زیاد میشه.
بله. شما پس در گروه دیابت نوع 2 هستید؟
بله.
بعد از بعد از بارداریتون متوجه حالا تغییرات دیابت شدید؟
درسته.
بله. الان میزان قند خونتون تغییراتش چقدر هست؟ چه عددی رو نشون میده صبحگاهیتون؟
صبحگاهیم حدود 200 عدده.
200. آقای دکتر برای این افرادی که در دوران بارداری درگیر قند خون میشن، حالا ممکن از هفته 20 به بعد ما بیشتر شایع هستش که این تغییرات رو ببینیم، احتمال رو میدیم اگر کنترل نشه، رعایت نشه، اون فرد درگیر دیابت نوع 2 در آینده بشه؟
بدون شک فردی که در دوران بارداری قند خونش میره بالا جای تردیدی نیست که این در آینده دیابتی میشه.
بله.
تنها راهکاری رو که میتونه جلوی این مسئله بگیره کنترل وزن هست. بنابراین خدمتتون عرض کنم که ما به کرات داریم ارجاع به اصطلاح خانمای بارداری که دیابت بارداری دارن، ما اینا رو وقتی رو رژیم میذاریم معمولا بیش از 90% نیاز به تزریق انسولین پیدا نمی کنن.
درست.
و بنابراین با رژیم کنترل میکنیم. بنابراین یکی در حقیقت کنترل وزنه، یکی فعالیت بدنیه. فعالیت بدنی اصلا معجزه میکنه، منتها خب با معمولا حالا خانم ها ممکنه یه شرایط کار شاغل باشن، وقت کافی نداشته باشن، نمیدونم خانه‌دار باشن، گرفتاری دیگری باشه. ولی اگر من همیشه میگم برای ورزش کردن نیاز نیست که حتما با یه ورزشگاه و یا بدنسازی ما معرفی مراجعه کنیم. معمولا من خودم در روز، حالا قبلا تا قبل از اینی که به اصطلاح با متخصص فیزیولوژی ورزشی در حقیقت یه مشاوره داشته باشم، من روزی 20,000 تا 30,000 قدم راه میرفتم، حتی زمانی که تو خونه بودم.
بله.
ستوند حالا به توصیهشون معمولا گفت بیش از 10,000 تا نرو، که طبق عادت من بین 10,000 تا 15,000 قدم راه روزانه‌ام رو حتی تو خونه میرم. ولی خب طبیعتا فعالیت بدنی رو که این متخصص فیزیولوژی ورزشی به من دادن خیلی موثرتر بود تو پیاده تا پیاده رویم، رو کنترل وزنم، رو کاهش وزنم، رو بهبود توده عضلانی بدنم. بنابراین یه دیابتی هر چی که تحرکش بیشتر باشه، پیاده روی، شنا، دوچرخه، تردمیل، حتی رقص، به هر حال میتونه فعالیت بدنیش رو تیاریکس بالا ببره. چون فعالیت بدنی حوازی ما نیاز داریم، نیاز به فعالیت ورزشی سنگین و تند نداریم برای کاهش قند و کنترل قند خون. بنابراین اگر فعالیت بدنی رو داشته باشن خیلی خوب قند خون کنترل میشه.
سه گام زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سه گام رو به جلو حرکت کنید.
دوست عزیزمون که اول برنامه اشاره کردن که فعالیت ورزشی ندارن، توصیه فعالیت ورزشی شما رو شنیدیم که حتما فعالیت ورزشی داشته باشن، خیلی کمک کننده است که این مقدار قند خونی که دارن، حالا عدد 200 در حد کنترل هست، درسته آقای دکتر؟ یعنی رعایت رژیم و وزن و اینها میتونه
بالاست که بالاخره وقتی به 200 میرسه، یعنی از 150-160 که میره بالا دیگه واقعا نشونه اینه که قند خوب کنترل نشده.
بله.
و طبیعتا آسیب کلیه با این قند در این حد در چشم، ببینید چشم ها، کلیه و قلب آسیبی شروع میشه.
بله.
بنابراین باید سعی کنن حتی امکان قند خون رو با کنترل وزن و فعالیت بدنی بیارن پایین، تا در حقیقت اگر میخوان واقعا آسیب کلیه، آسیب چشم و قلب نداشته باشن، بنابراین باید فعالیت بدنی و کنترل وزن رو حتما داشته باشن.
خانم محمدی قد و وزنتون رو میفرمایین؟
قد من 162، وزنم 64.
بله. در حال حاضرم اگر بخوایم نگاه کنیم نسبت به قد اونقدر اضافه وزن نداره.
ما اینطوری نمیتونیم. ببینید ما برای هر
ترکیب بدنیشون مهمه.
ترکیب بدن مهمه. ما برای هر قد 3 تا وزن داریم. جثه ریز داریم، جثه متوسط داریم، جثه درشت داریم.
بله.
اگر خانم محمدی جثه درشت باشن و توده عضلانی بدن خوبی داشته باشن، وزن قابل قبوله.
بله.
اگر متوسط باشن 7-8 کیلو باید کم بکنن. اگر استخونبندی ریز داشته باشن، که برای این که بدونن استخونبندیشون درشت، ریز یا متوسطه، قدشون رو به سانتیمتر به دور مچ غیر فعال، اگر راست هستن دور مچ چپشون بکنن، دور مچ چپ عددی رو که به دست میاد
قد تقسیم بر دور مچ چپ
اگر راست هستن، عددی رو که به دست میاد اگر از 2.6 بزرگتر بود استخوانشون ریزه و بنابراین این حداقل 10-12 کیلو میتونن کم بکنن. و
بعد از اون ما باشه آقای دکتر
بله؟
عدد بیشتر باشه فرمودین
ریزتره دیگه
بله.
عدد هرچی بزرگتر باشه توجه میکنه. اگر 9.14 باشه استخوانی درشت، اگر 2.6 به بالا باشه استخوانی ریزه. و بعد ببینید خانم دکتر، ما معمولا وقتی افراد میان ترکیب بدن رو با دستگاه مخصوصی میگیریم، وضعیت چربی بدن
بله،
ذخیرش در شکم و رون و باسن و بازوها و وضعیت توده عضلانی بدن رو به ما میده. ما یه وقت طرف میاد نمای توده بدنش 22 وزن نرماله، وقتی آنالیز میگیریم میبینیم طرف 8 کیلو عضله کم داره، 12 کیلو چربی اضافه داره
بله.
خب این وزن نرماله، ترک بدن اصلا مناسب نیست
بله.
بنابراین این چربی رو باید کم کرد، عضله سازی انجام داد تا در حقیقت به شرایط نرمال طرف برسه.
حالا ممکنه شنونده‌های عزیزی داشته باشیم که دیابتی هستن، به خصوص دیابت نوع 2 و فعالیت ورزشی رو میخوان انجام بدن، یا در خلال فعالیت ورزشی یه دفعه احساس میکنن افت قند خون براشون ایجاد میشه. چه ورزش‌های صبحگاهی چه ورزش‌های عصرگاهی، چه نکاتی رو از لحاظ تغذیه قبل از فعالیت ورزشی یا حین فعالیت ورزشی باید رعایت بکنن؟
ببینید افرادی که دچار افت قند خون میشن، چه اونایی که دیابتی هستن چه اونایی که دیابتی نیستن، اونایی هستن که مقدار پروتئین غذاشون در وعده‌های صبحانه نارشام کافی نیست. طرف صبح فرض کنیم نون فراوان میخوره
بله.
ولی مثلا نیم واحد پنیر میخوره، در صورتی که اگر این آدم بیاد حداقل یه واحد پنیر که میخوره، پنیر کم نمک کم چرب هم بخوره بهتره، کنار اون یه لیوان شیر کم چرب بخوره، و اگر حالا مشکل وزنی و چربی خون داره دو تا سبد تخم مرغ آپزن باش بخوره
بله.
این تا ظهر هر ورزشی بکنه بیمه است، چون پروتئین کافی خورده، چون پروتئین ها روی سیستم هورمونی اثر میذارن، یعنی محرک ترشح گلوکاگون هستن، گلوکاگون آنزیم فسفولیپید آر رو تو کبد فعال میکنه، گلیکوژن ذخیره که قند است تجزیه میکنه، قند خون که نیفتاد پایین مرکز گرسنگی تحریک نمیشه، دوچار ضعف طرف نمیشه. یا طرف یه پرس سرپر برنج میخوره ولی مثلا یه ساق طلایی مرغ میخوره، نمیاد یه نصف سینه درشت مرغ بخوره. این آدم اگه یه سینه مرغ که خشک کم چربتره، یه نصف سینه درشت مرغ بخوره که 4-5 واحد گوشت داره، حداقل 150 تا 170 تا 200 گرم پخته این وزن داره، اگه اینو خورد تا شب بیمه است.
خب آقای دکتر، میون صحبتتون این سوال مطرح میشه که شدت فعالیت ورزشی هم خیلی تاثیرگذاره.
مسلماً
ناگهان فعالیت رو شدید انجام دادن باعث میشه که قند دچار افت بشه، از قند خون استفاده میشه، بعدن قند عضلات وارد درگیر میشن دیگه.
نه، به هر حال وقتی که انسان میخواد ورزش بکنه، خب طبیعتاً کافیه با یه نرمش ملایم، و ما بحثمون با یه ورزشکار الان حرفه‌ای نیست، یا آدمی است که به طور خاص میخواد یه ورزش.
همین افرادی که به طور خاص مثلا حرفه‌ای نیستن اتفاقا بیشتر درگیر این مسائلن، چون نمیدونن. یهو میره مثلا فرد داخل یه پارک دیابتی هم هست، شروع میکنه به سرعت دویدن.
نه خب اون نه، هیچ مسلمه توصیه نمیشه. ببینید معمولا اصلا چه ورزشکار حرفه‌ای باشه نباشه، اصولا من حالا خیلی جالب بود صحبت‌های آقای دکتر تو پدرم میشنیدم، شما برای هر کاری آمادگی میخوای، ورزش هم توصیه این است که شما یه نرمش و یه فعالیت بدنی ملایم داشته باشید، بدن رو آماده کنید. حالا اگر میخواد ورزش، چون معمولا برای کاهش وزن همیشه فعالیت هوازی هست، ایروبیک که تند نیستن، ولی ملبس اگر حالا کسی علاقمند باشه بخواد بدم یا فعالیت سنگین بکنه، باید اولش یه آمادگی داشته باشه و در حقیقت بدن رو گرم بکنه، تا اونی که در تمام ورزش‌ها ورزش‌های حرفه‌ای سعی می‌کنن که یه نیم ساعت 40 دقیقه قبل از شروع مسابقات ورزشکار رو نرمش و تمرین بدن، بدن رو آماده بکنن.
خب خانم محمدی همراه ما هستید همچنان از ابتدای گفتگو. من یه جنبندی از صحبت‌های آقای دکتر اگر تا اینجا داشته باشیم خدمت شما عرض کنیم، این که وعده‌های غذاییتون رو باید تنظیم شده مصرف بکنی، یه سری وعده‌ها مثل سبزی‌ها، مواد غذایی که اصلی هستن باید در وعده‌های اصلیتون گنجونده بشن، حجم غذاتون باید کنترل بشه و در نهایت حتما برای بدن ارزیابی‌های آنالیزهای بدنی رو داشته باشید تا تشخیص داده بشه که حالا توده بدنی شما در چه محدوده ای قرار داره. فعالیت ورزشی براتون خیلی مناسب هست، اگر نه آسیب هایی که آقای دکتر عنوان کردن ممکنه روی چشم کلیه اثرگذار باشه و خدای نکرده مشکلی برای شما در آینده ایجاد بکنه. اگر سوال خاص دیگه از آقای دکتر دارید ما در خدمتتون هستیم.
دست شما درد نکنه، فقط اون عدده اندازه قدم 162 تقسیم بر دور دست چپ هم دیگه، چون من
راست اگر اصلا دور مچ چپ، بله
مچ چپ. دست شما درد نکنه، ممنون.
خیلی ممنونم از همراهی شما گرامی،
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خب آقای دکتر یک جنبندی کلی هم شما داشته باشید با محوریت اینکه دیابتی ها فعالیت ورزشی رو چطور با تغذیه عجین بکنه.
ببینید خب دکتر، معمولا فعالیت بدنی در حالا بستگی داره به شرایط طرف که وقت داشته باشه، حالا صبح یا بعد از شبش خیلی مهم نیست، ولی به هر حال فعالیت بدنی معمولا توصیه میشه که حداقل 2 ساعت بعد از صرف غذا باشه،
بله،
تا دچار اون مشکل افت قندی که اشاره فرمودید نشه. طرف اگر وعده غذایی رو درست خورده باشه، مقدار پروتئین غذا کافی باشه، 2 تا 3 ساعت بعد میتونه فعالیت بدنی شروع بشه و این دیگه بستگی به توان میتونه از انواع فعالیت‌های ایروبیک یا هوازی باشه تا به کنترل قند خون کمک بکنه.
حین فعالیت ورزشی یه دیابتی باید تغذیه داشته باشه یا نه؟
چی داشته باشه؟
تغذیه حین فعالیت ورزشی، مثلا عنوان میشه که یه سری بیسکویت های خشک مصرف بشه.
نه ببینید، یه آدم دیابتی یا یه آدمی که ورزشکاری حرفه‌ای نیست، معمولا فعالیتاش در حد 1 ساعت نیم تا 1 ساعت، 1 ساعت و نیمه و اگر برنامه غذایی قبل رو درست مصرف کرده باشه خیلی نیاز نیست در حین فعالیت بدنی در حقیقت چیزی رو میل بکنه.
بله.
بعد از اونم معمولا با یه چنین فعالیتی، به خاطر اینکه فعالیت بدنی وقتی که از نیم تا نیم ساعت اول عمدتا قند سوخته میشه حدود 80%، وقتی به 45 دقیقه نیم ساعت میرسیم میشه 50-50، وقتی به 45 دقیقه میشه 70-30 میده به سمت چربی سوزی، یعنی اگر تمایل داره که وزن کم بکنه طبیعتا میره به سمت چربی سوزی.
بله.
و این فعالیت اگه 1 ساعت 1 ساعت و نیم بشه طبیعتا برای کاهش وزن و چربی سوزی خیلی موثره.
درست.
و معمولا بعد از 1 ساعت 10% قند مصرف میشه تو فعالیت هوازی و 90% چربی مصرف میشه. بنابراین فعالیت اولیه برای کنترل و کاهش قند در نیم ساعت اول خیلی کمک کننده است، بعد میره به سمت چربی سوزی که میتونه بر کنترل وزن بدن خیلی مؤثر باشه.
خیلی هم عالی. آقای دکتر یک کوتاه جواب منو میدید به خاطر اینکه وقت نداریم، اینکه فردی برای کاهش وزن صبحگاهی فعالیت ورزشی انجام میده، دیابتی هم هستش، آیا اگر تغذیه نداشته باشه ضرر بهش بیشتر وارد میکنه تا اون کاهش وزنی که منتظرش هستش رو به عنوان هدف در نظر گرفته؟
فعالیت ناشتا اگر معمولا حالا ممکنه دچار افت قند خون بهش بده و حتی شوک بهش بده،
بله.
و ارجح هست که فعالیت ناشتا نباشه،
بله.
ولی مثلا اگر طرف دیابتی نباشه یه فعالیت هوازی 1 ساعت 1 ساعت و نیم صبح ناشتن نگران کننده نیست، خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. ولی ارجح است که به هر حال چه دیابتی باشه ولی چه نباشه معمولا بعد از صرف غذا باشه و داشته این کار انجام نشه.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از فرصتی که در اختیار من بود، منم خدافظی میکنم. تشکر.
خدا نگهدار. گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر سید علی کشاورز، متخصص تغذیه. احسان مهرجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم آقایان سلام، کتابی که خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست معاینه اسکلتی عضلانی، آگاهی دقیق از وضعیت اسکلتی عضلانی به ویژه برای افرادی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های ورزش، فیزیوتراپی یا ارتوپدی فعالیت می‌کنند بسیار حائز اهمیته. کتاب معاینه اسکلتی عضلانی نوشته جفری گراس، جوزف فتو و الین روزن راهنمای جامعی هستش و کاربردی در این زمینه که با ارائه تکنیک‌های معاینه و روشنسازی ارتباط اجزای بدن، مهارت‌های تشخیص و درمان رو بهبود می‌بخشه. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که هر فرد درگیر با حوزه‌های پزشکی، فیزیوتراپی و حتی ورزش با اون مواجه میشه، آگاهی دقیق و صحیح از عملکرد و ساختار سیستم اسکلتی عضلانی هست. این آگاهی به شناخت بهتر از بدن کمک می‌کنه، به علاوه در تشخیص و درمان مشکلات مرتبط با عضلات، مفاصل و استخوان‌ها هم نقش کلیدی داره. با این حال مسیر یادگیری این دانش پر از پیچیدگی‌ها و مفاهیم گسترده‌ای هستش که درک اون‌ها نیازمند منابع معتبر و جامعه. نویسندگان این کتاب با تکیه بر دانش و تجربیات خودشون تونستن روش علمی و عملی خوبی رو برای تشخیص و بررسی مشکلات این سیستم ارائه بدن. اما چرا مطالعه این کتاب ضروریه؟ برای پاسخ به این سوال باید به واقعیتی تلخ و در عین حال آموزنده توجه کرد. اما مروری داشته باشیم به فهرست مطالب کتاب. با مقدمه در فصل اول کتاب آغاز میشه و در فصل دوم نویسندگان سراغ مفاهیم اساسی معاینه جسمانی رفتند. فصل‌های بعدی به مرور اجمالی بر ستون فقرات و لگن خاصره اختصاص پیدا کرده، ستون فقرات گردنی و سینه‌ای، ستون فقرات کمری خاجی، مروری بر اندام فوقانی، شانه، آرنج، دست و مچ دست، لگن، زانو، پا و مچ پا و در نهایت در فصل 14 به راه رفتن پرداختند. مشخصات کتاب رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم. کتاب معاینه اسکلتی عضلانی، نویسندگان جفری گراس، جوزف فتو و الین روزن و مترجمان اون عبدالحمید حبیبی، محمد رمی، احمد ابراهیمی عطری و محمود اصل محمدی زاده هستند که انتشارات حتمی این کتاب رو سال 1399 در 455 صفحه به زبان فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگان.
سگام، برنامه‌ای که ورزش را از زاویه علمی و متفاوت می‌بیند. همراه ما باشید برای کشف آینده ورزش.
گام دوم.
گام دوم سگام و معرفی یک مقاله پژوهشی دیگه. در این قسمت میخوام در مورد یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن ورزشکاران ایجاد میشه صحبت کنم، این که اسید لاکتیکی که در بدن ایجاد میشه اصلا مفیده، ضرر داره، باعث آسیب میشه، باعث رخوت میشه یا نه. این مقاله با عنوان اسید لاکتیک و تأثیر اون بر عملکرد ورزشی نوشته شده و پیامدهایی که روی عملکرد ورزشی افراد داره. نویسندگان این مقاله سیمون پی، کرنز و مایکل آی هستند که در سال 2025 در مجله اروپایی فیزیولوژی کاربردی ورزشی انتشار پیدا کرده. همیشه عنوان شده که اسید لاکتیک یکی از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد ورزشی و اسید لاکتیک یک پدیده‌ایه که در تمرینات شدید رخ میده و نقش کلیدی اون در تعیین حد توان ورزشکاران معمولا مورد بررسی قرار داده شده. اما اسید لاکتیک چیه یا اسیدوز لاکتیک چیه؟ اسید لاکتیک زمانی اتفاق میفته که بدن ما در طول فعالیت شدید اکسیژن کافی برای تولید انرژی نداشته باشه. در این شرایط عضلات مجبور میشن از روش‌های بدون اکسیژن برای تولید انرژی استفاده کنن که منجر به تولید لاکتات میشه. لاکتات خودش مشکلی نداره، بلکه یونهای هیدروژن همراه اون هستن که باعث کاهش پهاش خون و عضلات میشن. این کاهش پهاش همون اسیدوزه که احساس سوزش و خستگی شدید رو در عضلات ایجاد میکنه. حالا مکانیزم های بدن برای مقابله با این اسیدوز چیه؟ خوشبختانه بدن انسان سیستم های دفاعی قدرتمندی داره. یه سیستمش سیستم بافری خونه. بیکربنات خون مهمترین بافر طبیعی هستش که اسید اضافه رو خونسا میکنه. هرچه ذخایر بیکربنات بیشتر باشه، مقاومت بیشتری در برابر اسیدوز داریم. تنفس یکی دیگه از مکانیزم های بدن برای مقابله است. زمانی که اسیدیته خون بالا میره، سیستم تنفسی به صورت خودکار تعداد تنفس رو افزایش میده تا دیوکسید کربن اضافی رو دفع بکنه. کلیه ها هم در این قضیه مستثنا